ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. اتحادیه اروپا در نشستی اضطراری وضعیت اسکان پناهجویان را بررسی میکند. در حمله طالبان افغانستان به زندان مرکزی غزنی بیش از 350 زندانی فرار کردند. تیراندازی اشتباهی نیروهای امنیتی مصر به سوی چندین خودروی جهانگردان 12 کشته بر جای گذاشت. وزرای کشور اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در نشستی اضطراری وضعیت اسکان پناهجویان و مهاجران را بررسی می‌کنند. هفته گذشته پارلمان اروپا طرح اسکان 160 هزار پناهجو در کشورهای عضو را تصویب کرد. برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند مجارستان، جمهوری چک، اسلواکی و رومانی مخالف طرح تقسیم پناهجویان هستند. آلمان که تاکنون حدود 450 هزار پناهجو را پذیرفته، روز گذشته کنترل گذرنامه در مرزهای خود را آغاز کرد تا از ورود غیرقانونی افراد جلوگیری کند. مجارستان هم قرار است تا روز سه شنبه حصارکشی در نقاط مرزی حساس را به اتمام برساند تا پناهجویان نتوانند با عبور از خاک آن کشور راهی اروپای غربی شوند. در سال جاری میلادی حدود 500 هزار مهاجر و پناهجو که بیشتر از سوریه، عراق و افغانستان هستند وارد کشورهای اتحادیه اروپا شدند. در حمله طالبان به زندان مرکزی ولایت غزنی در افغانستان بیش از 350 زندانی فرار کردند. در حمله شامگاه یک شنبه چندین پلیس و نگهبان زندان و 3 تن از مهاجمان کشته شدند. طالبان افغانستان مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است. مقامات محلی غزنی گفتند مهاجمان ابتدا در یک حمله انتحاری بخشی از دیوار زندان را تخریب کردند و افراد طالبان که یونیفرم نظامی پوشیده بودند به زندان حمله بردند. به گفته یکی از مقامات محلی 20 نفر از خطرناکترین زندانیان روز قبل به زندان دیگری منتقل شده بودند و 84 زندانی هم موفق به فرار نشدند. تیراندازی اشتباهی نیروهای امنیتی مصر به سوی کاروان خودروی گردشگران خارجی در منطقه صحرایی الواحات 12 کشته بر جای گذاشت. وزارت کشور مصر اعلام کرده است که روز یک شنبه نیروهای امنیتی آن کشور که در منطقه ممنوعه در تعقیب تروریست‌ها بودند به اشتباه به طرف 4 خودروی گردشگران آتش گشودند. در این حادثه دست کم 10 تن هم زخمی شدند. بیشتر کشته شدگان از اتباع مکزیک و مصر بودند و تحقیقات درباره این تیراندازی آغاز شده است. سخنگوی وزارت گردشگری مصر گفته است شرکتی که مسئول این تور بود مجوز لازم را نداشت و مسیر سفر کاروان گردشگران را به مسئولان اطلاع نداده بود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز یک شنبه گفت کشورش به ارسال تجهیزات نظامی به سوریه ادامه می‌دهد. آقای لاوروف که با یک شبکه تلویزیونی روسیه سخن می گفت افزود همکاری‌های نظامی روسیه با دمشق با هدف پشتیبانی از حکومت بشار اسد برای مقاومت در برابر تروریسم است. به گفته وزیر خارجه روسیه ارسال این تجهیزات در همراهی از کارشناسان نظامی روس انجام می شود تا کار نصب تجهیزات و آموزش را بر عهده گیرند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیشتر حمایت روسیه از حکومت بشار اسد را محکوم به شکست توصیف کرده بود. در حالی که شمار زائران ایرانی که در سانحه مسجدالحرام جان باختند به 8 تن رسیده، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران دولت سعودی را به کوتاهی و قصور متهم کرد. در پیام علی لاریجانی که روز یک شنبه در رسانه‌های ایران منتشر شد، آمده است دولت عربستان باید تعمیدات لازم را برای تأمین جان حجاج فراهم می‌کرد که با کوتاهی و قصور خود باعث بروز این حادثه شد. روابط دو کشور در ماه‌های اخیر به ویژه پس از بحران یمن دوچار تنش شده است. در ساعت 14:05 به وقت تهران هستیم. با من مرتضی قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم در ادامه به ویژه برنامه‌ای که در ارتباط با رأی گیری در کنگره آمریکا در ارتباط با توافق ایران با 6 قدرت جهانی است توجه کنید که همکارم رضا جمالی اون رو تهیه و اجرا خواهد کرد.
Iran agreement not only paves Iran's path to a nuclear capability, it will further...
That is our best promise in the region.
از نظر ما، ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیست.
Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران حتی پیش از اعلام توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در وین بر این موضوع اشتراک نظر داشتند که اجرایی شدن این توافق نه تنها بر معادلات منطقه‌ای و جهانی می‌تواند تأثیر بگذارد، بلکه ممکن است به تدریج سیاست خارجی جمهوری اسلامی را نیز دستخوش تغییر کند. از جمله تحرکات اخیر دستگاه دیپلماسی ایران در سفر به کشورهای منطقه و پیام‌های آشتی جویانه رئیس جمهوری ایران به کشورهای همسایه را میتوان شاهدی بر این گمانه ارزیابی کرد. به اعتقاد محجوب زویری، استاد مطالعات خاورمیانه در قطر، تایید آن از سوی کنگره بی‌تردید دست ایران را در گفتگوهای سیاسی خارجی باز خواهد کرد.
اگر این اتفاق بیفته، جامعه امریکا در متحول میشه و در نگاه مثبت به ایران میکنه و این مسئله بسیار مهمی است. بدون شک این در سیاست خارجی ایران تحویل خواهد گذاشت. جمهوری اسلامی ایران از این استفاده خواهد کرد و نشون بدهد که به رقیبان منطقه‌ای که در همیشه نگاه منفی به ایران میکنن، ایران خواهد گفت که ببینید جامعه امریکا در متحول میشه، در نگاه مثبت به ایران نگاه میکنه و باید کشورهای منطقه‌ای هم این نظر رو داشته باشن. به این معنی است که تقویت میکنه نقش خارجی ایران و ایران سعی میکنه از این استفاده مثبت بکنه. همیشه جمهوری خواهان به سوی عربستان حرکت میکنن و اگر این تصویر بشه معنیش اینه که جمهوری خواهان در نظر خودشون عوض بکنن. بدون شک عربستان سعودی این مسئله جدی خواهد گرفت.
در حالی قرار است در روزهای آینده توافق هسته وین در کنگره آمریکا مورد بررسی و رأی گیری قرار بگیرد که تا این لحظه تقریبا تمامی سناتورهای جمهوری خواه سنای این کشور با این توافق مخالفت علنی و یا ضمنی کردند. به اعتقاد هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه در آمریکا و بنیانگذار شورای آمریکا ایران، سیاست خارجی ایران در کوتاه مدت با نرمش همراه خواهد بود، اما ادامه آن به نحوه اجرای برجام بستگی دارد.
من فرضم اینه که حزب جمهوری خواه یک دست به این برجام رأی مخالف خواهد داد. جمهوری خواه شدیداً الان دنبال برنامه به صلاح رابطه رو قفل کنن و تحریما رو بیارن تو دوباره. به هر حال هم اسرائیلیا و عربا و لابیاشون و نیروهای خیلی تند روی کنگره و دیگران مثل ایپک و اینا دارن شدید روی این قسمت پلن بی کار میکنن و متاسفانه ما شاهد افزایش بعضی از تحریم ها حتما خواهیم بود. اعتقاد من اینه که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این چند مدت آینده حتما بسیار با نرمش پیش خواهد رفت، یعنی از مسئله هسته‌ای داره میره به مسائل منطقه. پس زمینه در آینده نزدیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی همون نرمش قهرمانانه آقای خامنه‌ای رو مورد استفاده قرار بده در این مورد و سعی کنه که با کشورهای منطقه، با امریکا مخصوصا، سر بعضی از این مسائل منطقه کنار بیاد. البته اگر اینا متوجه بشن که نرمششون کارساز نخواهد بود، اون وقت خب جریان فرق میکنه و میتونه به طور کلی وضعیت دولت آقای روحانی رو به هم بریزه. در کوتاه مدت ما نرمش خواهیم دید، در میان مدت و دراز مدت بستگی به این داره که برجام چجوری اجرا بشه. من با دو نفر از مجلس ایران توی نیویورک بودن صحبت میکردم، صحبت همین بود که اگر این برجام خوب اجرا بشه، یعنی امریکایی‌ها به تعهدات خودشون عمل بکنن و آقای خامنه‌ای ببینه که این برجام رو دارن عمل میکنن، حتما آقای خامنه‌ای اجازه خواهد داد که دستگاه دیپلماسی ایران سر رابطه ایران امریکا هم نرمش های نشون بده و مخصوصا در رابطه با بعضی از مسائل منطقه بیاد جلوتر.
در روزهای بعد از اعلام توافق هسته‌ای وین، بارها مقامات دولت آمریکا از کارکردهای مطلوب این توافق در صحنه بین‌المللی سخن راندند. با تأملی بر کلیدواژه سخنان آنها که توافق هسته‌ای با ایران خاورمیانه‌ای امن‌تر خواهد ساخت، به تأثیر تایید توافق هسته‌ای در کنگره آمریکا در عمق سیاست خارجی ایران بیشتر پی خواهیم برد. این در حالی است که بارها آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از تغییرناپذیری سیاست خارجی ایران در منطقه سخن گفته است. او در نماز عید فطر امسال نیز بر این سیاست صحه گذاشت.
چه این متن تصویب بشود و چه نشود، ما از حمایت دوستانمون در منطقه دست نخواهیم کشید. در هر صورت سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد. ما با آمریکا در مورد مسائل گوناگون جهانی و منطقه‌ای مذاکره‌ای نداریم. سیاست‌های آمریکا در منطقه با سیاست‌های جمهوری اسلامی 180 درجه اختلاف دارد.
اما در آن سوی میدان هم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از توافق هسته‌ای وین بارها از عدم تغییر سیاست آمریکا در قبال سیاست‌های فعلی جمهوری اسلامی در منطقه سخن گفته است. فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار در حوزه بین‌الملل، ساکن نروژ، معتقد است که سخنان رهبر ایران و رئیس جمهوری آمریکا درباره عدم تغییر در نحوه برخورد با یکدیگر در حوزه سیاست خارجی بیشتر مصرف داخلی دارد.
یک برگ مهمی در سیاست خارجی آمریکا ورق زده میشه که من انعکاسش رو در سیاست خارجی ایران میبینم و در چیدمان روابط کشورها در منطقه خاورمیانه. توی 3 دهه گذشته تمام معادلاتی که آمریکایی‌ها در حوالی ایران داشتن یک طوری بود که ایران رو بتونن از معادلات حذف کنن. ایرانی‌ها هم هر معادله‌ای رو واردش می‌شدن، بخشی از اون معادله حذف آمریکا و نفوذ آمریکا بود. اگر قرار باشه که این دو تا کشور رقابتش رو کنار بگذارن، من فکر کنم اصلا همه معادلات در اطراف ایران در خاورمیانه میتونه دچار یه تغییر تحول بسیار اساسی بشه. اینی که رابطه ایران و آمریکا چگونه هست، در رابطه ایران و عربستان سعودی میتونه تاثیر قابل توجهی داشته باشه، نوع رابطه‌ای که ایران با کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس داره، همه اینها دچار تحول اساسی خواهد شد. من حس میکنم که حتی تنش زدایی در روابط ایران و آمریکا که با این تایید کنگره شروع خواهد شد، حتی در نوع روابط ایران و افغانستان هم تاثیر میگذاره. اتفاقات بزرگی در جریانه. آقای اوباما و آقای خامنه‌ای بخش مهمی از سخنرانی هاشون رو برای مصارف داخلی ایراد میکنن.
در صورت اجرای کم تنش مفاد توافق هسته‌ای وین میتوان انتظار داشت که در برخی تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای و درست در حوزه‌هایی که هر دو کشور دشمن مشترک دارند، گام‌های همسویی برداشته شود. مبارزه با گروه خلافت اسلامی در خاورمیانه را میتوان یکی از این حوزه‌های مشترک نام برد. با این حال به رغم این دست گمانه‌زنی‌ها، هنوز هم سازش‌ناپذیری در مقابل غرب از مؤلفه‌های اصلی در سیاست خارجی ایران است. به اعتقاد محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین ایران در نروژ، باز هم این آیت الله خامنه‌ای است که سمت و سوی سیاست خارجی ایران را ترسیم می‌کند.
آنچه مسلمه کشور آمریکا و کشورهای اروپایی به دنبال این هستن که سیاست ایران در چارچوب روابطش با غرب تغییر کنه، اما سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو بیت رهبری و آقای خامنه‌ای تنظیم میکنن. همین ملاقات اخیر آقای خامنه‌ای با مجلس خبرگان اعضاش و نکاتی که ایشون گفت که عملا تاکید کرد که سیاست جمهوری اسلامی در رابطه با همسایگانش تحت عنوان محور مقاومت تغییری نخواهد کرد و شاید تا حدودی فقط یک سیاست تنش‌زدایی رو دولت حسن روحانی بتونه با کشورهای اروپایی انجام بده و بتونه در رابطه با اونها یک مقدار سیاست تعدیلی رو داشته باشه، وگرنه با توجه به تجربه کار من در وزارت خارجه، چیزی که از بیت رهبری منتقل میشه به وزارت خارجه باید وزارت خارجه اجرا کنه، گرچه کارشناسان غربی و آمریکایی‌ها انتظار دارن در این خصوص جمهوری اسلامی به مرور زمان تغییر سیاست بده.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای که با وبسایت مایک در اواسط مرداد ماه انجام داده بود، گفته بود که هر تغییری در سیاست خارجی ایران باید گذار آن از داخل این کشور انجام بگیرد، گذاری که به گفته او اگر حتی تدریجی هم انجام بگیرد، ایران را به سرعت به جامعه جهانی باز می‌گرداند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شاید شما از کسانی بودید که منتظر ارائه محصولات جدید اپل بودند تا تصمیم خود را در مورد خرید یک آیفون جدید نهایی کنند. شاید چشم انتظار رونمایی از یک آیپد جدید بودید تا تبلت بهتری را به مجموعه خود اضافه کنید. و شاید دوست داشتید در پاییز امسال یک آیمک جدید با صفحه رتینا به خانه ببرید. با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا از تازه ترین محصولات اپل بشنوید.
دات‌کام، یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و 4 شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.